بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل لنا دائما و اعداء اجمعین الى یوم الدین. در تتمه بحثی که باقی مانده بود و انشاءالله تتمه امروز به پایان برسه و این بحث رو تا همین مقدار انشاءالله خاتمه بدیم اگر دوستان مایل باشند، نکاتی از بحث باقی مونده بود که از جمله یکی این بودش که تو دفاع ما، بحث دفاع، گستردگی دفاع میتواند تا صحنه گستردگی اون دشمن رو شامل بشه. یعنی وقت لوهم حیث و سقفت و موهم موکول به این نیست که همون جایی که به ما ضربه وارد کردند ما به اونها ضربه وارد بکنیم، و این خودش یه اصل خیلی اصیلی است و قوی است که وقت لوهم حیث و سقفت و موهم، هر کجا اونها رو یافتید. ممکنه اینها در بطن مکه و سرزمین مثلا خود مکه، شهر مکه به ما ضربه زده باشند، اما ممکنه ما در اطراف مکه و جاهای دیگری مثلا همون سلام علیکم الله، مثل کاروانی از اونها که عبور میکرد و عبوری بود ولی حتی در مکه الان نبود، بتونیم قدرت ضربه زدنمون در همونجا داشته باشیم. این اصل به ما کمک میکنه که الان اگر به عنوان اصلی بر مبنای که قبول داریم با این توجه به مبنامون، اگر مثلا الان امروز آمریکا با ما درگیر بشه، به لحاظ پهنا و گستردگی که آمریکا برای خودش و منافع خودش در سرتاسر جهان ایجاد کرده، وقت لوهم حیث و سقفت و موهم سقط میکند و این ضعف او میشه. یعنی این پهنا و گستردگی که برای دشمن تو عرصه سلام علیکم الله تو عرصه جغرافیایی امکان پذیر شده براش و قدرت او تلقی میشه، همین در مقام ضربه زدن به عنوان یک چی تلقی میشه؟ ممکنه ما الان موشکمون به خود آمریکا نرسه، ممکنه که ما الان در سرزمین آمریکا قدرت جنگ و رفتن به اونجا رو برای جنگ نداشته باشیم، اما آیا میتونیم پادگان ها، به اصطلاح ناوگان ها، یا سفارتخانه ها، یا مثلا امثال این، حالا تو سفارتخانه ها بحثه که اگر سفارتخانه ها عنوان به اصطلاح عهدنامه های بین المللی پیدا میکنه و ما اون عهدنامه ها رو امضا کرده باشیم، آیا مثلا این امضای اون عهدنامه ها برای ما تکلیف آوره یا نه، اون بحثه. ولی قطعا ناوگانش، پادگانهاش، امکاناتش که در جاهای دیگری دارد، به خصوص مثلا ناوگانش در آبهای بین المللی که هزاران کیلومتر دورتر از خود خاک آمریکا هستن، برای ما میتونه عنوان وقت لوهم حیث و سقفت و موهم صدق بکند. فرمان بله، وقت لوهم حیث و سقفت و موهم، مثل کاروانی که از قریشی ها در نزدیک مثلا عبور از منطقه‌ای بود که نزدیک به مسلمان ها بود و این قدرت ضربه زدن رو برای اونها ایجاد میکرد، این وقت لوهم حیث و سقفت و جنگ دیگه، بالاخره باید پیه اینام به تنه اون بمالیم که ما که این کار رو میکنیم اونها هم همین کار رو خواهند کرد. یعنی حتی ما این کار رو نکرده اونها این کار رو میکنن. بعضی از کشتی های ما رو، بعضی از امکانات ما رو قبل از اینکه بنادر مرسه مورد بازجویی قرار میدن، مورد کنکاش قرار میدن، حتی با بازداشت میکنن اینا. بالاخره حالا این گونه نیست که او اگر این امکانو داشت ما نتونیم. گستردگی وجود او باعث میشه که یک هدف بزرگی برای ضربه زدن باشه. این هدف بزرگ برای ضربه زدن خیلی کار رو آسان تر میکنه، لذا دشمن برای معادلاتی که میچینه در ضربه زدن یقین داره که الان ما قدرت ضربه زدن به آمریکا رو در کشور آمریکا خیلی برامون ضعیفه، اما این یقین رو دارد که ضربه به او فقط موکول به رسیدن به سرزمین آمریکا نیست، بلکه چون او گسترده است در منطقه، به خصوص در منطقه ما، این امکان ضربه زدن به او رو برای ما خیلی زیاد میکند. لذا آیه شریف وقت و لوهم حیث و سقفت و موهم اذن در این برخورد است. چون اگر ما اذن در این برخورد رو نداشتیم از جهت الهی، میگفت از همون جایی که به شما ضربه زدن، در همون جایی که به شما ضربه زدن و از همون حیثی که به شما ضربه زدن حق ضربه زدن داشتیم فقط، خب اونها میتونستن از جهت استراتژیک در یک امنیتی باشن، بگن ما مثلا کشور اونها رو بمباران میکنیم، فرض مسئله است، اونها هم از جهت قواعد و قانونشون حق دارن در مقابل این کشور ما رو بمباران کنن و چون امکان رسیدن به اون رو ندارن، درسته؟ پس ما در امن این گونه نیست. آیه شریفه میفرماید که بقتلوهم حیث ثقفتموهم. غیر از این که این اصل فقط یک اصل اسلامی نیست، بلکه به عنوان یک اصل فطری برای مظلوم نسبت به ظالم یک اصل مقبوله، یعنی از جهت فطرت جهانی هم و قبول جهانی هم غیر قابل در حقیقت باور نیست. این گونه نیست که این غیر قابل باور باشد، مقبوله. اونها میپذیرن که کشوری که دست به حمله میزنه منافعش تو همه جا ممکنه چی بشه؟ به خطر بیفته. لذا اولین کاری که میکنن وقتی یک کار به اصطلاح حرکت تهاجمی و تخاصمی انجام میدن، بلا فاصله تمام اون جاهایی رو که منتسب و مرتبط با اونهاست رو تحت یک نگهبانی و حراست شدیدتر قرار میدن، چون این احتمال رو میدن که طرف مقابلشون از هر امکانی برای مقابله استفاده بکنه و این رو خود اونها هم میفهمن. این در حقیقت به ما از جهت اسلامی هم اذن داده شده، لذا اگر این اذن نبود ممکن بود بگیم که ما منحصر بودیم بر اینکه در اون جایی که از همون حیثی که، یعنی اون بقیهش بشه چی؟ بقیهش اذن در مقاتله به این نحو نداشت، اما این اذن داده شده. خود این یه اصله در نظام دفاع. بله.
این بیان فرمودید این امر در این آیه میشه ارشادی، و اگر ولذا اگر نبودن عقل حکم میکرد، فطرت حکم میکرد و لازم نبود.
حالا چه امر رو اصله؟ ببینید تو بحث ارشاد منافات با وجوب مولوی هم ندارد. دقت میکنید وجوب مولوی هست، یعنی امر وجوبی است، اما این امر وجوبی تعلق گرفته به یه چیزی که اگر این امر هم نبود عقل به او حکمی کرد، اما این عقل امر وجوبی الان تعلق به وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی امر شده به ما که اگر قدرت نداشتی به اصل اونجا در حقیقت رجوع بکنید، حتی موکول به اینم نیست، یعنی به ما نزدیکترین و سهلترین امکان ضربه زدن به اونها رو اجازه دادن، موکول به اونم نیست که نتونیم اگر نتونستیم این کارو بکنیم، نه اگر نتونستیم هم نیست. لذا ببینید همیشه یکی از نکات جالب این است که همیشه ظالم و ستمگر پهنای وجودیش همیشه بیش از مظلومه، لذا مظلوم قدرت ضربه زدن به ظالم را همیشه براش مهیاتره، فراهمتره. چرا؟ چون او خودش رو گسترده تر کرده، او خودش رو در حقیقت پهن‌تر کرده، لذا ضربه پذیرتره. همیشه همین باعث میشه که مظلوم قدرت انتقام از ظالم براش راحت تر باشه. با یه حرکت به اصطلاح خیلی ساده تر، مثلا ما در برابر ناوگان‌های عظیم آمریکایی با قایق‌های تندرو، ضربه پذیری قایق تندرو به ناوگان عظیم خیلی ساده تره تا ضربه‌ای که بخواد اون ناوگان به یه قایق بزنه. یه قایق ما رو که اگر برفرضی که مثلا 50 تا قایق به حمله کنن، برفرض که 5 تا از این قایق‌ها رو هم بزنن، فرض مسئله است دیگه، 5 تاش هم زدن تو این حرکت، اما خودشون وقتی که ضربه رو بخورن او یک هدف عظیمه با در حقیقت چی؟ افراد زیاد. اینا هدف‌های کوچکن با افراد کمتر، یعنی تو محاسبه ارزشمنده، تو همین محاسبه اینجوری. غیر از اون که تو جنگ‌های پارتیزانی، همیشه جنگ‌های پارتیزانی معمولاً موفق‌تر از جنگ‌های کلاسیکه، لذا جنگ‌های کلاسیک وقتی که ایران نسبتش رو تو جنگ‌ها و ارتباطاتش با اونها حالت پارتیزانی و غیر کلاسیک قرار داد، نقطه ضعف اونها مجبور شدن که نگاهشون رو از جنگ کلاسیک به سمت در حقیقت جنگ‌های پارتیزانی هم سوق بدن تا جنگ‌های پارتیزانی بتونه چیکار بکنه، و اون برای اون خیلی سخته، چون تو جنگ‌های پارتیزانی عمدتاً چی می‌خواد؟ شجاعت. مثل اون حالت نبردهای تن به تن میشه جنگ‌های پارتیزانی دیگه، ور اون است که اون ور مثلا 100 کیلومتر اونورتر وایسه، 1000 کیلومتر اونورتر وایسه موشک بزنه به این ور، این نمیشه. تو جنگ پارتیزانی قدرت در واقع شجاعت و باور به اعتقاد نقش عظیمتری دارد، و چون اونها اینو ندارن این نقطه ضعفشون میشه و معمولا تو اینجاها نمیتونن پیروز بشن. لذا تو عراق که اومدن، تو افغانستان که اومدن، تو اینجاها که اومدن، بلا فاصله مورد چی قرار گرفتن؟ بعدش مورد تهاجم قرار گرفتن و نقطه ضعف اینها بود و نتونستن دوام بیارن. بعد از اون تصمیم گرفتن حرکت‌های زمینی براشون اصلا حرکت معقولی نیست تو کشورهای اینجوری، چون یک هدف چی میشن؟ مثلا کاری که به اصطلاح انصار الله کرد این بود که یه قسمتی از یمن رو تخلیه کرد، اگر یاد باشه اون موقع هم عرض کردم که یک تاکتیک بسیار عظیمی رو انجام داد. خب وقتی که اینها تخلیه کردن، دشمن مجبور شد نیرو بیاره، به خاطر اینکه تابال هوایی بود میزدن دیگه. وقتی که اینها یه قسمتی تخلیه کردن، اونها مجبور شدن برای استقرار نیرو بیارن. حالا وقتی که نیرو آوردن، یه هدف خیلی نزدیکی برای چی شدن؟ برای انصار. لذا میبینید مرتب داره هی میزنه، موشک میزنه، اونها هی کشته میدن، هی کشته میدن، و این شده نقطه ضعفشون و آسیبشون. یعنی تا وقتی که اینجوری نبود، قدرت زدن برای اونها خیلی سخت بود، چون دورتر بودن یا شهرهای نزدیکشون خیلی کم بود. اما اینجوری الان هدف نزدیک شدن. و همون موقع بعضی از تحلیلگرا گفتن که این هنوز قبل از اینکه به اینجا بکشه، یک کار عظیمی بوده تا دشمن رو بیارن نزدیک خودشون، و اینا تو تله افتادن با این کار. به فکرشون این بود که اینها عقب نشینی اینها از ضعف بود، یه امتیازی رو دادن به عربستان و نیروهای متحد. اینا فکر کردن اینجوری، اما بعد دیدن که نه، یه تله شده. یعنی الان محاصره شدن، تو تعز محاصرن، تو جای دیگه محاصرن، تو جای دیگه تیررسن، هر چند وقتی دفعه با یک موشک در حقیقت اینا آسیب جدی میبینن و خیلی براشون سخت و سنگین شده. ایول اینا جنگ‌های در حقیقت تاکتیک جنگ دیگه که دشمن رو به نزدیک خودمون بکشیم. حالا از این مسئله خیلی دور شدیم. وقتلوهم حیث و سقفتموهم. خب یکی پس این بود که اینم یه قانونه. ببینید چقدر از یک کلمه و از دو کلمه چقدر میشه چی استفاده کرد. قوانین جنگی رو استفاده کرد که وقتلوهم حیث و سقفتموهم موکول به جنگ در مکانی که جنگ فقط صورت میگیره نیست، بلکه مقاتله امکان گسترش دارد در هر جایی که دشمن حضور دارد، نه فقط اون جایی که می جنگد. وقتلوهم حیث و سقفتموهم خیلی جالبه، یعنی هر چی روش فکر بکنیم باز میبینیم امروز کارایی دارد. از نکات دیگری که من چون یه سریش رو از این نکات رو گفتم دیگه عبور بکنم، یکی از نکات دیگری این است که این خیلی به اصطلاح نکته مهمی است. دیروز اشاره به اصطلاح راجبش صحبت کردیم، فقط امروز یادآوری میکنم که حرم، مسجد الحرام، ماهای حرام حرمت دارد، اما حرمت خون مسلمان اعظم از این هاست. لذا اگر اونها دست زدن به این که خون مسلمانی در ماه حرام یا مسجد الحرام یا در قد مکان حرام ریخته بشه، قطعا مقابله جایز است و اجازه این که اونها خونی رو بریزن و محفوظ بمونن ندارن. لذا خون مسلمان اولای از چی هستش؟ از حرم و مسجد الحرام و ماهای حرامه. با این که اینها ولی پیش دستی در به اصطلاح نگاه اسلامی پیش دستی جایز نیست. همون جوری که پیش دستی در جنگ جایز نبودش، باید آغاز جگر جنگ رو اونها باشن، در تعدی به ماهای حرام و مکان حرام هم آغازگر باید اونها باشن از جهت آغاز کردن، تا ما مجوز در حقیقت جنگ در ماهای حرام و مکانهای حرام رو پیدا بکنیم.
خب بله، مجوز ترور هم میشه برای ما؟
اگر خلاصه مثلا حمله کردن به کاروان اقتصادی اونها ترور تلقی بشه، امثال اینها، مثل جنگ به اصطلاح بدر که به قصد چی رفتن مسلمان ها؟ به قصد مصادره کاروان، چون اونا قبلا چیکار کردن؟ اموال اینا رو مصادره کردن و اینا این حق رو داشتن. اگر این ترور تلقی بشه، امثال این، البته امثال این، اگر یه شخصی در حقیقت از اینها رو ما وقتلوهم حیث و سقفتموهم، از این استفاده میشه که میشه اشخاص اینها رو در جای دیگری اشغال کرد، به شرطی که مشکل دیگری نباشد. اگر ما جای دیگری قدرت پیدا کنیم بر اونها، به اصطلاح امکان داشته باشه. اگر در اون جریان مسلم ابن عقیل که پیش آمده که فتح رو در اونجا فرمودن که اهل ما اهل فتح و حمله غافلگیرانه به دشمن نیستیم، اونجا در حقیقت شاید بحث اعلان جنگ هنوز نبوده که عبیدالله ابن زیاد بود دیگه. وقتی که اومد اون خانه، مسلم سلام الله علیه از ترور او در اون خانه چیکار کرد؟ به اصطلاح صرف نظر کرد و انجام نداد، با اینکه تو ابتدا قبولم کرده بود، آمادم شده بود، اما در نهایت این کار رو انجام نداد و صرف نظر کرد. یعنی قابل بحث بحثه. اما اصل این است که وقتلوهم حیث و سقفتموهم کشش این بحث رو دارد که بحث ترور یا حتی بحث های انتحاری، یعنی اگر یه موقع امکان ترور نیست، حتی به نحوه چی؟ انتحاری. این در حقیقت خودکشی تلقی نمیشه. درسته که تو انتهای آیات داره ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اما ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که در همین دست آیات آمده در ذیل آخرین آیه، آیا با دست خودمون نباید خودمون رو به هلاکت بندازیم؟ شامل در حقیقت اونجایی هم میشه که دشمن رو با در حقیقت بحث انتحاری امکان در حقیقت ضربه زدن بهش رو داریم، ولی حتما خودمون هم با چی بشیم؟ کشته بشیم. با این کشته شدن ضربه به او میخورد. از ظاهر آیه استفاده میشه که این بحث در حقیقت انتحار به اصطلاح شامل این مسئله نمیشه، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و بحث انتحاری جایز باشد چون وقت لهم ایسو سقفت و موهم صدق میکند در اونجا هم. از ظاهر منتها این بحث قابل چیه؟ پیگیری جدیتره با آیات و روایات دیگری که ببینیم صدر و ذیلش چگونه است. اما نهی به این مسئله لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه به نحو اولی شامل این موارد نمیشه.
مصادره
بود، هدف کشتن کارمان نبوده. قطعا وقتی که میخواستن مصادره بکنن به قیمت چی تمام میشده؟ چون اونا مسلح داشتن دیگه. نه دیگه، بالاخره اینا با چی رفتن؟ اینا رفتن که بزنند و بکشن، منتها اینا محدود بودن، میکشتن و مصادره میکردن، نمیخواستن فقط مصادره کنن. بله، اگر اونا فقط با ما روابط مالی رو به هم زده بودن، ما هم در اینجا فقط حق مصادره داشتیم، اما اونا با ما جنگیده بودن، شکنجه کرده بودن، اخراج کرده بودن، لذا محارب بودن. اصل محارب بودنشون و در حقیقت حربی بودنشون ثابت بود، منتها اینجا میخواستیم که صدمه کمتری باشد و ما یک رزمایشی برای ما باشد که اینجا که نیروی کمتری دارن وارد بشیم بجنگیم و مصادره کنیم در کنارش، و هم انگیزه بیشتری بر مسلمان ها باشد که یک کشتنی در کار است، اما مصادره و دنبالش اموال هم هست و بهره مندی هم هست برای اولین بار. و البته خلاصه اونجا خدا تعالی تبدیلش کرد، خدا تبدیلش کرد به یه جنگی که اون پیروزی اعظم شد از مصادره، یعنی اون آثار مصادره رو داشت، اما چی بود؟ اعظم از اون هم بود، چون اینها بعد 70 تا رو اسیر کردند و بعد در قبال اونها پول گرفتند و فدیه گرفتند و اون مسائلی که دیگه دنبالش میاد. خب
زمانی تا قصد گرفتن اموال نرفته بودند.
خب بله دیگه، اونجا میخواستن اون افراد رو هم که مقاومت میکنن در مقابل گرفتن یقین داشتن یه عده مقاومت میکنن.
نه به خاطر اینکه مقاومت میکنن چون مانع میشن بعد مانع اثر رو برداشت بگیرن.
نه اصلا اینا حربی بودن. نبینی اصلا حربی بودن. اصلا حربی بودن. منتها اصل نگاه بر چی بود؟ مصادره اموال بود. منتها قطعا درگیری پیش می اومد. اونا هم تسلیم، اگه تسلیم می شدن نمی کشتنشون، اما اگر تسلیم نمی شدن جنگ می کردن، قصد جنگ هم داشتن از ابتدا. یعنی این گونه نبود که بخوان برن بکشن اینها رو، چون اینها خیلیشون اهل جنگ نبودن، نمی خواستن اینها رو که اهل جنگ نیستن بکشن.
می جو گفت ترور نبود در اصل، اون به خاطر مقاومت.
عرض کردم که ترور گفتم که به عنوان این که غافلگیرانه به یک چیزی حمله بکنن که او برای جنگ بیرون نیومده، عنوان ترور اینجا پیدا میکنه که ترور بر این مزه. حالا این ترور گاهی زدن و گرفتن اموال، گاهی زدن و کشتن افراد، همه اینها در قصه ادو میکنند. این کسی که تو جنگ مقابل ما اینجا جنگیده، حالا رفته توی مکان دیگری و اونجا ما امکان دسترسی به او داریم و عهدنامه های بین المللی هم شامل اینجا الان نمیشه که برای ما به ضرر ما تمام شه و ما عهد کرده باشیم خلاف عهدمون بشه. دقت میکنید؟ اگر اینجوری باشه، مثلا اگر کسی این کارو کرده باشه اما الان برای مذاکره اومده تو کشور ما، فرض میکنیم برای مذاکره اومده اینجا و ما عهد کردیم که برای مذاکره، ما اینجا نمیتونیم این کارو بکنیم چون اینجا با عهد اومدیم، اینجا خلاف عهدمون نمیتونیم انجام بدیم، باید این با عهدمون در مثل همون جایی که میگه اگر دوتا مقابل هم قرار گرفتید و اینها کسیشون خواست حرف شما رو بشنود، تحت الحفظ اونو چکار میکنید؟ میارید داخل مجموعه خودتون، اونجا حرفاتونو براش میزنید و تحت الحفظ این رو میبرید، خلاصه تحویل همون جایی که بوده میدید، اگر خواست ایمان میاره و جزء شما میشه بر نمیگرده، اگر نخواست همونجوری برش میگردونه تو لشکر دشمن و این ممکن نیروی قهدری هم از دشمن باشه، جزء سران و سردارانشون هم باشه، ولی حق ندارید اگر به این عنوان اومد داخل شما او رو بکشید بگید این سرداره و اگر ایمان نیاورد برگشتنه همینجا ولش میکنیم و پدرشو در میاریم. نه، این عهد دیگه. ببینید اینا اگر خلاف عهدنامه هایی که کردیم نباشه، البته ترور با این نگاه امکان پذیر میشه، مگر اینکه خلاف عهدنامه هایی باشه که خودمون کردیم و قبول کردیم، اونجا امکان پذیر نمیشه. خب بعد میفرماید که به اصطلاح چون اسلام هدفش از جنگ هدایتگریه، هر جا که این هدایت امکان پذیر شد همونجا جنگ چی میشه؟ متوقف میشه. لذا فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. اینم خلاصه یه اصل است، چون از هر جا که دشمن دست از جنگ برداشت، نه به واسطه نیرنگ، نه برای نیرنگ، نه برای تجدید قوا، بلکه در حقیقت ان انتها یعنی در حقیقت پذیرفتن، در حقیقت ایمان آوردن. در اینجا در اون فین انتهای اول هم چی بود؟ در ماهای حرام دست از جنگ برداشتنه که بگه نه مثلا تو ماه حرام رسیده الان نجنگیم، ابی نداره. فین انتها اونجا هم فین الله غفور رحیم، همون مقدار در حقیقت چی هستش؟ شما حق ابتدای به جنگ در ماه حرام با دست کشیدن او، با اینکه او قبلا آغاز کرده بوده تو غیر ماه حرام، تو ادامه‌شو تو ماه حرام شما حق ندارید اگر او دست کشید ادامه بدید تو ماه حرام. دقت کردید؟ یعنی تو ماه حرام نکشیده بوده هنوز، نه تو ماه حرام شروع شده بوده، بعد حالا او در حقیقت بخواد وسطش دست بکشه، نه. اگر در حقیقت ماه حرام رسید و او متوقف کرد جنگ رو، فین انتها چی هستش؟ فین الله غفور و رحیم. شما هم در حقیقت چی کار کنید؟ شما هم متوقف کنید کار را. اون انتها دوم، انتها در حقیقت دست برداشتن از کل اون فکر در حقیقت جنگی بودنه و ایمان آوردنه، که اونجا میگه هر جا راه بسته نیست، راه هم به دست خود اوست، یعنی راه بسته نیست، هدایت شدن هم به دست خود، و با قبولش جنگ تمام میشه، با قبولشون جنگ تمام میشه، یا فرد یا جمع. اگر قبول کردن همونجا جنگ چی میشه؟ همونجا جنگ تمام میشه، به شرطی که حیله نباشه. بله،
دو تا فرین انتها قبول در این نداره که خداوند با سراحت تمام میگه که جبهه حق همیشه پیروزه، یعنی غیر از حالا
البته نمیشه این استفاده رو کرد، این استفاده چون به ماهای حرام میرسن و ادامه میدن در اون آیه قبل، و اینجا جنگ تا آخر ادامه پیدا کرده و گاهی در حقیقت مسلمان ها غلبه کردن و گاهی اونا غلبه کردن، این استفاده اگر بشه و وقت هیچ موقع نباید، و اصلا این قول خدا نداده عمدن که تو نظام ظاهری تا همه مطابق تمام توانشون به کار بگیرن. خدا وعده نصرت داده، ولی وعده نصرت همیشه به پیروزی و غلبه ظاهری نیست، ممکنه شهیدم بشن و کشتم بدن، اما چی هستش؟ مثلا مثل جنگ موته، خب در جنگ موته سه تا فرمانده پیغمبر گذاشت، هر سه فرمانده چی شدن؟ هر سه فرمانده شهید شدن، که هم جعفر ابن ابی طالب شهید شد، هم عبدالله ابن رباحه شهید شد، سومین فرمانده شهید نشد. سومین فرمانده زید بود یا عبدالله ابن رباحه، سومین نمیدونم، خلاص جعفر شهید شد. ظاهرا عبدالله ابن رباحه فرمانده اول بود، جعفر فرمانده دوم بود، گمون کنم فرمانده سوم زید بود، یا نمیدونم، خلاص فرمانده سوم چیکار کرد؟ تونست لشکر رو عقب نشینی کنه، عقب نشینی تاکتیکی کردن شبانه و فرار کردن، و این فرار در حقیقت از جهتی بود که دیگه جنگ برای مسلمان ها در اونجا امکان پذیر نبود، و پیغمبرم تحسین کرد و اونها رو در حقیقت عمل رو عمل صحیحی دونست. خب اینم پس راه هم باز برای برگشتن و راه بسته نیست، و برگشتن میکنه راه به دست خود اونها. اینم ببینید نوع هدایتگریه که راه دست ما نیست، پایان جنگ رو، پایان جنگ رو برای در حقیقت بازگشتن به عهده اونها گذاشته، که فین انتها اونها اگر در حقیقت قبول کردن، لذا از این جهت باز چی میشه؟ باز در حقیقت هدایتگری خودش خوب نشون میده که تا آخرین لحظه هم اسلام جای برگشتن رو برای اونها به دست خود اونها باقی گذاشته. اینم نکته جالبیه، ببین اینا اگه کنار هم قرار بگیره، اون وقت اون مسئله که اسلام تو اوج جهادش بالاترین رحمتش رو داره نشون میده، یعنی مسئله جهاد و قتال مظهر رحمت اسلامی به تمام مواده. لذا بعضیا میگن که این شبهه رو میکنن، حالا من سوالو نوشته بودم که تو سوال و جواب ها چند تا سوال و جواب رو هم خدمت دوستان تو این مسئله جواب بدم. یکیش این بوده که اگر گسترش اسلام به واسطه رحمت پیغمبر بوده، و اینام کسی حرفی ندارد که پیغمبر چون خیلی رؤوف بود و خیلی رحیم بود و در حقیقت خیلی ملاطف بود در رفتارش و ارتباطاتش، این باعث گسترش اسلام بود که لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک، تصریح قرآنم هست، و به مالن تلهم در حقیقت این بیان که با اون ملایمت تو بود که این گسترش محقق شد، درسته؟ این در حقیقت حقیقت آیا با جنگ ها چگونه سازگاره که اسلام رو دین سیف نشون بدیم و پیغمبر رو به عنوان جزو پیغمبرانی که قیام به سیف داشتن نشون بدیم؟ دو تا با هم چجوری سازگاره؟ سازگاریش به این است که در خود این جهاد ها، در خود این جنگ ها بالاترین مظاهر رحمت و رعبت پیغمبر آشکار می شد. یعنی این گونه نبود که پیغمبر در غیر جنگ رحمتش رو آشکار کند فقط. دقت میکنید؟ و به مالن تلهم یا لو کنت فزن غلیظ لن فزو من حولک، فقط در جایی که غیر جنگ بوده نیست، در خود جنگ، آداب جنگ، روابط جنگی، بعد از جنگ، این جنگ، قبل از جنگ، تمام اینها، این در حقیقت و به مولن تلهم چی بوده؟ کاملا آشکار بوده، کاملا یعنی قواعد جنگی ما بر اساس سبقت رحمت بر غضبه. با اینکه باید وغلظ علیهم باشیم، جاهد الکفار و المنافقین باشیم، قاتل و ائمه الشرك امت الکفر باشیم، تمام اینها با عنوان وجوبی آمده، اما در اینی که اینا با عنوان وجوب آمده و ظاهر شدت و خشونته، ولی این شدت و خشونت در قالب و قواعد و قوانین رحمت خودشو دائما متجلی میکنه. لذا پیغمبر در صحنه جنگ هم در عین اینکه غلیظ بود، در عین اینکه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هرگاه ما کم میآوردیم، کلام امیرالمومنین علیه السلامه، هر موقع ما کم میآوردیم پناه میبردیم به شجاعت پیغمبر، در پناه پیغمبر می جنگیدیم و اونجا بود که در حقیقت قوت پیدا می کردیم. بیان امیرالمومنین علیه السلام خیلی جالبه که نشون میده پیغمبر در شجاعت در میدان جنگ به طوری بوده که امیرالمومنین علیه السلام با این کلام تقدیر میکنه، نه اینکه پیغمبر یه جا نشسته باشه، مأمور دیپلماسی باشد و بقیه مأمور جنگ باشن. این گونه نیست که پیغمبر یه چادری بنشینه اونجا، هر موقع کار دیپلماسی خواستن پیغمبر بره جلو، هر موقع کار جنگ بود امیرالمومنین علیه السلام بره جلو. نه، ما پیغمبر شمشیر میزد تو میدان جنگ بود، هر چند وارد شده و این قابل در حقیقت دقت که به دست پیغمبر کسی کشته نشده، حالا این بحث جا داره. بله، حالا اون به عنوان تو جنگ نقل شده که کشته نشده، اما این در حقیقت چی هستش؟ این قابل بحثه. قابل اون یه نفر کی بودش؟
اسمش در ذهنم
تو جنگ یا تو جنگ
میشه و بعد میمیره.
حالا دیگه بالاخره یعنی این حالا نقلی که خدا رحمت کنه از آیت الله میانجی نقل میکرد، من به نقل از آقای میانجی عرض میکنم، حالا قابل بحث عرض کردم، این قابل دقت و قابل بحثه. اما امیرالمؤمنین شجاعت، لذا تو همون صحنه جنگ عطوفت پیغمبر با قواعدی که داشت، با حالاتی که داشت، با ارتباطی، خود عطوفت، میدونید عطوفت تو صحنه جنگ عظیم‌تر خودش رو جلوه میده، چون هر چیزی تو اون جایی که مقابلش هست جلوش قویتر و عظیمتره. یعنی اون جایی که جای شدت رحمت نشون داده بشه در عین شدت، او در حقیقت عطوفت عظیمتریه، به خصوص تو جنگ که معمولا حالتهای تعادل به هم میخوره و جای در حقیقت نشون دادن شدته. اونجا اگر کسی قدرت پیدا کند که به اصطلاح رحمت و عطوفتش رو حفظ بکنه، خیلی سخته که واقعا اونجا یه کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام میخواد که غلبه میکنه و آنچنان لشکر خودش رو تحت کنترل، زمام لشکر آنچنان با شدت میکشه که تعدی از یک ذره نکنن و حتی حاضر میشه افراد لشکرش رو تازیانه بزنه به خاطر یک کلامی که به دشمن گفتن. بله، بله،
در جنگ خب این مثال نقضش میشه امیرالمؤمنین که به وفور،
خب این که داریم که حالا ما که انکار نکردیم که اگه نمیرسونن که
این آیا فضیلت محسوب میشه؟
نه، عرض کردم قابل بحث، چرا قابل تحلیله، یه بحث تحلیلی میخوادیم، این بحث تحلیلی میخواد. آیا اگر به قتل رسوندن نقصه، چرا امیرالمومنین به قتل رسونده؟ اونم قتال العرب لقب بگیره. آیا اگر در حقیقت کماله، چرا پیغمبر به در حقیقت قتل نرسید؟ اصلا این بحث تحلیلیه. آیا نقش نبوت در حقیقت به عنوان نبوت دخیل در این مسئله است که در حقیقت و اون حیثیت رو امیرالمومنین علیه السلام چون عنوان نبی رو نداشته، در حقیقت این حیث برای او بسیار آزاد بوده و این کار لازم بوده، اما برای نبی اکرم به عنوان نبی این در حقیقت چی بوده؟ این قابل بحثه که چرا، یعنی این بحث قابل بحثه، یعنی از اون مباحثی است که باید روش فکر کرد، باید روش تحلیل داشت. عرض نکردم که خبری عرض کردم و قابل تحلیل همین، منتها این بحث این است که نه به قتل رسوندن در حقیقت فی نفس کماله، نه به قتل نرسوندن فی نفس کماله، ولی که مجری اون جایی که احکام الهی بودن چیه؟ حتی همین امیرالمومنین علیه السلام با مالک اشتر وقتی مباهات میکنن که در حقیقت تعداد کشتارشون یکی بوده در جنگ نهروان، اونجا امیرالمومنین که من شمشیر رو که بالا آوردم خواستم بزنم، تا هفت نسل بعدش هم دیدم اگر از او صالحی زاده میشد نکشتم او رو. آیا کشتن مالک اشتر بد بوده نسبت به اونها؟ امیرالمومنین نکشته؟ دقیقاً میگه همینم هم ببینید تشکیکی میشه. اینجا امیرالمومنین نکشته، مالک اشتر کشته، نه این واجب القتل بوده، اما به دست امام نباید این کار محقق بشه. اون کسی که استعداد صلاح تو نسل و ذریه‌اش هم هست به دست امامی محقق نمیشه، اما به دست غیر امام که علم بر این ندارد اشکالی نداره، واجب القتل هم بوده، محدور الدم بودن اینها، درسته؟ اما آیا نکشتن اینها در حقیقت مهمه؟ نه، میگه چون مقام امامت در کاره، مقام امامت لازمش این است که او در حقیقت نباید بکشد. پس کشتن مالک اشتر اشکال نداشته، نگیم این ضعف مالک، یک پس زد کش همه را عدم پسا و در حقیقت این دیگه همین جوری کش نیست، نه، این حکم داشته، ملاک داشته. اما تفاوت وظیفه مالک با وظیفه امام در اینه، شاید تفاوت وظیفه امام با نبی هم همین حیثا باشد، یعنی حیثیتی داشته باشد، اگر این ثابت شد و معلوم شد که از تاریخی همین گونه باشد. بله، حضور داشته، بله،
داشتن این با اون امر و قضایی که فرمانده نباید باشه،
کارش اصلا. حالا یه بحث دیگری ببینید، اونا اونجور هم نیستش که فرمانده تو هر جنگی، نگفتن تو هر جنگی، اونجا هم که امیر مؤمنون اسلام به عمر میگه که تو نرو، تو مثل قطب از راه هستی، اون مولا یه جنگی است که خارج میشدن از مدینه، میخواستن برن دوردست، دقت میکنید، و همیشه تو دوردست لشکر عقبش بریده است و امکان شکستش خیلی بیشتره. اونجا بیان میکنه که اگر لشکر شکست خورد یه عقبه‌ای در کار است که دشمن به خودش جرأت نده که بگه که حالا که لشکر شکست خورد پس تمام شد، پس من برم تا در حد مدینه هم برم تا پایگاه. میگه خب این لشکری از اونها بود، اصل لشکر با فرماندهشون در خود مدینه، اما در جایی که پیغمبر تعدادشون معلوم بوده و در اطراف مدینه می جنگیدن یا همه لشکر همینقدر بوده معلوم بوده، اونجا دیگه نشستن و در حقیقت به اصطلاح بگن شما برید، اینجوری نیست. هرچند تو همه جنگ ها پیغمبر اکرم نبوده، چون بعضی از جنگ ها کوچک بودش، سرایا بود، بعضی از جنگ ها غزوه بود، تو خود در حقیقت غزوه ها هم در حقیقت چی بوده؟ مختلف بوده، کوچک. لذا پیغمبر تو همه که شرکت از 70 و چند جنگی که در زمان پیغمبر محقق شد، اگر اشتباه نکنم دوستانی که حضور ما این ماله، شاید خلاصه خیلی سال، من حد اکثری که شنیدم که نقل کردن 45 داشته که شرکت داشته، شاید در حقیقت بگن 45 رو شرکت نداشته، اگر من شما، ولی تو ذهنم حالا دیگه میگم یه اختلاف داره، تا 30 تا شاید 45 تا شرکت نداشته، من یه آمار 45 تا تو ذهنم از خیلی قدیم هست، شاید اون 45 تا از اینها رو شرکت نداشته،
23 تا رو شرکت داشته.
عرض میکنم شاید مثلا این است که 45 تا رو شرکت نداشته، اون وقت بعد 23 تا تا 30 تا میشه شرکت شده هاش، این اونایی که شرکت کرده. حالا عرضم این است که تو همه شرکت نداشته، ولی کن اینجوری نیستش که بگن هر جنگی پس نباید فرمانده اصلی باشد، نه، اینجوری نیست. اون جنگ خاصی بود که امیرالمومنین علیه السلام به عمر اون رو گفت.
در رحمت به خود خدا هم و مولانا میتونه
متوجه نمیشن در لطف رحمت. بله،
در مورد خود خدا هم بالاخره میتونیم حتی کار مالک رو هم از این باب که خدا اراده قتل و مجبور کرده
این سخت، ببینید هر فعلی تو عالم تحققش به اراده الهی هست یا نیست، تو نظام تکوین هست. پس اگر اینجوری شد، کاری هم که مالک کرده جزء اراده الهی محسوب میشه دیگه، منتها اون در حقیقت بگید که حالا تو اراده الهی باید ادق باشد، اگر تو حیثیت امامت ادق است، تو حیثیت نوبت ادق است، اون موقع باید خدا رو محدود کنیم. ببین اینها حیث‌های مختلفی داشتن، قابل بحث، اینا رو باید خلاصه زود نبندیم، ولی اینجوری نیست، چون تو نظام تکوین اراده الهی بر همه نظام تکوین در قصد و محقق اراده بوده. خب در ادامه بحث می‌فرماید که نکاتی که باقی مونده، بله، خلاصش بکنیم که بله اینا رو ازش بگذاریم که یکی از نکات دیگری که خیلی جالبه این است که تو سیستم قانونگذاری باید ارتباط به نحوی باشد، قانونگذاری به نحوی باشد که در عین این که تمام شرایط خوب رعایت شده، دشمن از قانونگذاری ما جرأت پیدا نکند. یعنی قانونگذاری اینقدر بازدارندگیش قوی و شدید نباشه که دشمن به خودش اجازه بده که پس اینها دست و باشون بس دست و قانون، دقت میکنی؟ خیلی محدودیت دارن، هر کاری من بکنم اینها از قانون خودشون اجازه ندارن برای این کار. نه، اسلام در حقیقت تو این مسئله هم دست ولی و حاکم اسلامی رو تو خیلی از جهات باز گذاشته که در با توجه به همین لذا قانونهاش بازدارندگی طرف دشمن رو دارد، یعنی اینقدر حالت تشجیع و تهییج و در جهاد دارد و شجاعت در جهاد رو آنچنان ستوده و بحث جهاد رو آنچنان عظیم دونسته که خود این برای دشمن ایجاد بازدارندگی میکند که اینها اگر باب جهاد باز بشه دیگه کسی جلودارشون نیست، دیگه اینجوری نیستش که تو حالت عادی باشن. دقت میکنید؟ یعنی این بس که تو حالت قانون گذاری ما به گونه ایست که اون عزت مسلمان ها کاملا محفوظه، این گونه نیست که قانون گذاری از روی تسامح، تساهل، از روی در حقیقت اون قدرت نداشتن، در اینجوری نیست. اینم خودش تو تمام این آیات مشهوده که اینم باید تو قانون گذاری رعایت بشه. یه بحث دیگه این است که هیچ جایی حتی تو جنگ از مرز در حقیقت اون اعتدال و عدالت نباید عبور بکنیم، که همین بحث اعتدال در دو جای آیه، هم ابتدا هم انتهای آیات دو بار ذکر شده. یه بحث دیگر این است که نکته مهمی هم هست، این است که بحث محبت رو در آیات جهاد به شدت مورد تاکید قرار داده. ببینید تو آیاتی که در رابطه با این مسئله اومده، هم آیات اول قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، از ابتدا موکول میکند و در حقیقت این رو با محبت الهی نسبت به رعایت قوانین، به خصوص تو رعایت قوانین که ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، میتونه میگه که این اون چیزی که میتونه بازدارندگی شدید ایجاد کند، اون چیزی که میتونه قوانین رو خوب باعث اجراش بشه و افراط و تفریط در قوانین نشه، اون رابطه محبتی است و محبوب خدا شدنه. یعنی مسلمان از راه محبت قوت اجرا پیدا میکند. اگر ما در اون مناجات شعبانی است میفرماید که ولا حول لی ان معصیتی که الا فی وقت ای غستنی لمحبتی، حتی در اون حالتی که میخوام از معصیت در حقیقت خودم رو باز بدارم، اونجا وقتی است که محبت تو گل میکنه، وقتی است که محبت تو در وجود من تأثیر گذاره، محبت تو میتونه منو از معصیت جدا بکنه. اینجا هم در اوج شدت میفرماید که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اما بلا فاصله که میفرماید اینجا میدونه جای تعدیه ولا تعتدوا، چگونه باعث بشه این لا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدین، یعنی اون قوه‌ای که میتونه اینو از اعتداء حفظ بکند و حفظ تقوا رو در وجود او محقق کند، اون محبت الهی است. خیلی جالبه ها، قابل این بحث، یعنی اینقدر اینجا محبت که آمده در شدیدترین حالت های به اصطلاح جنگ قدرت حفظ مقررات و تقوا رو چی به انسان میده؟ محبت الهی. و الا این محبت نباشه، این شدت اونجا غضب غلبه میکند، انسان ها با نگاه غضب جلو میرن، خون دوستش، رفیقش، برادرش، فرزندش، پدرش وقتی ریخته میشه دیگه به این راحتی انسان اونجا نمیتونه تحمل بکنه. اما میگه این محبت الهی است که میتونه جلوی این اعتدار رو بگیرد، که اونجاست که اینا وقت نظایرش و مصادیقش رو و همین عیناً تو آخر آیه میفرماید که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. یعنی صدر آیات و ذیل آیات هر دو پیچیده شده در چی میشه؟ در محبت الهی، که مرکبی که در خود جهاد و جنگ میخواد حافظ باشه اون هدایتگری رو و حافظ باشه این مجاهد را، یعنی این کسی که مجاهده چی میتونه حفظش بکنه مجاهد رو در میدان جنگ که به تعدی مبتلا نشه، و احسان، احسنوا ان الله يحب المحسنين، احسان رو بتونه در حقیقت پایدار بکنه تو وجود. چون احسان فقط به انفاق نمیخوره، این احسنوا فقط بحث انفاق نیست، نتیجه کله که هم انفاق هم یکی از شونشه، یعنی اونجایی که جان دارید تقدیم میکنید، اونجایی که مال دارید تقدیم میکنید، در هر دو شما محسنید و محسن رو خدا دوست دارد، لذا حرکت شما شوقی میشه با محبت الهی. خیلی شیرینه اینکه این دوتا پیچیده شده، این شش آیه ابتدا و انتهای هر شش آیه به چی؟ به بحث محبت، از اون جاهایی است که قابل پیگیریه، یعنی به عنوان یک نگاه که در جاهایی که در حقیقت همون جوری که عرض کردیم اعتدا از اون جاهایی است که تو جنگ خدای تعالی جاهایی که غضب برافروخته میشه بحث اعتدا معمولا آمده، مثل قصاص که اونجا اعتدا اومده، در جنگ هم اعتدا اومده که اعتدا مورد به سلام مورد قبول حق نیست، یعنی جایی است که جای اعتداست، نشون میده جای اعتداست. لذا خدا تصریح کرده، تاکید کرده، تکرار کرده اعتدا رو که اعتدا ممنوعه. همین جور اون چیزی که در اینجا میتونه مؤثر باشه، اثرگذار باشه، میتونه در حقیقت قدرت ایجاد کند، محبت است که هم حافظ مجاهده در حرکتش، هم در حقیقت حافظ اوست در رعایت قوانین جنگ، در رعایت در حقیقت حرکت هدایتی، که حرکت هدایتی اگر با محبت محقق نشه به هدایت منجر نمیشه، نه در وجود مجاهد، نه در وجود اون کسی که باش داره مجاهده میشه تا اونم جذب بشه. بله، اینم یه نکته جالبی است که به نظر من این نکات نکات شیرین و دقیق است، یعنی از اون نگاه هدایتی و رحمتی قرآن و هدایت قرآن نشأت میگیره. اگر بتونیم اون نکات هدایتگری قرآن رو تو این مسائل در بیاریم، اون موقع معلوم میشه که اگر میخوایم مجموعه جهاد رو توضیح بدیم با این مجموعه ها، اون وقت اصلا یه چیز دیگری میشه، غیر قابل تصور میشه برای عالم انسانی که چقدر عالی و زیباست. اینها جلوه میده او رو، زینت میده جهاد ما رو، که جهاد میشه مظهر رحمت، مظهر عطوفت، مظهر محبت. اصلا اونجا جایی میشه که وقتی امام حسین علیه السلام یا زینب سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا، این در حقیقت محبت در اونجا خودشو کاملا چیکار کرده، نشون میده. با اینکه کشته دادن، با اینکه در حقیقت اسیر دادن، اما چی میبینه در اونجا؟ تمام اون حرکت رو. یا خود امام حسین علیه السلام در اون صحنه در حقیقت دعا میکند برای قومش در اون لحظه، یا اون چیزی که به عنوان کلام پایانی حضرت تلقی میشه. اینا نشون میده که ببینید تو اون جایی که حتی به شهادت داره منجر میشه، محبت الهی است که اونها رو همه رو آرام میکنه و اون رو در حقیقت تو اون مسیر خودش پایدار میکنه. خب اینم یه نکته بود که گذشت. بله، خب دیگه حالا انشاءالله این نکات، من چند تا سوالم به ذهنم اومد که مصداقی تر باشه، حالا وقتم کم شده. یه سری سوالاتی که آیا جهاد منحصر به اصل حضور معصومه، بعضی شبهه رو مطرح کردن اصل جهاد رو. خب البته این شبهه هستش که در جهاد ابتدایی منحصر باشد، این شبهه است و بعضی از فقهای ما بزرگ، فقهای بزرگ ما هم به این نظر دادن که جهاد ابتدایی موکول به اصل حضور معصوم است. اما اولا این عمومیت ندارد، همه فقها به این قائل نیستن، مشهور بین فقها هست، غیر در حقیقت این قول هم هست. غیر از این که بعضیا خواستن بگن اصلا اصل اقامه حاکمیت که جهاد یکی از متفرعاتشه، حتی جهاد دفاعی موکول به اصل معصومه، لذا در غیر زمان معصوم باید در حقیقت چکار کرد؟ باید حفظ کرد خودمون رو، فقط اونم نه تو نظام اجتماعی بلکه تو نظام فردی، مثل اون نگاهی که انجمن حجتی و اینها داشتن، یا شبیه به این تو طول تاریخ نگاه های اینجوری. خب قطعا این نگاه غلطه و این برمیگرده به همون مبدئیتی که تسامح و تساهل رو و اون اصلا نگاه اجتماعی اسلام رو قبول نداره و مرزهای فرهنگی و دینی رو به عنوان مرز نمیشناسه. همین شخص اگر مرز جغرافیایش مورد تعدی قرار بگیره، قطعا حکم به چی میکنه؟ حکم به مقابله میکند. اونجا نمیگه دیگه مقابله نکنیم، اما مرز فرهنگیش رو چیه؟ قطعا خلاصه مرز نمیبینه. یعنی این نگاهش به انسان فقط یه بدنه، هرچند ابراز نمیکنه که فقط بدن رو قبول داره، اما نظام روحی رو که مورد تعدی قرار بگیره که نظام فرهنگی، این نظام نمیشناسه، این براش مرزی قائل نیست. لذا با اینکه تفاوت روح و بدن به نسبت روح و بدنه، اگر کسی تو نظام بدنی تو مرز جغرافیایی حساسیتی قائله، قطعا و قطعا باید تو نظام در قد روحی مرز او در قد چی باشه؟ اعظم باشد. یکی از نکاتی که اونجا یادمون رفت این است که دفاع از مرزهای جغرافیایی رو اسلام چکار میکنه؟ تایید میکند، چون میگه اخرجوهم من حیث اخرجوکم، یعنی اون که شما رو اخراج کردن، این به شما اجازه میدهد، این اخراج کردن که مظلومانه اخراج شدید، این اخراج به شما حق میده چی رو؟ که اون رو هم اخراج کنید. یعنی همونجور که شما به مرز جغرافیای شما حمله کردن و شما رو اخراج کردن از مکانتون که مکه بود، حق داری شما هم همین کار رو با اونها انجام بدید، که اینم تایید مرزهای یعنی تایید میکنه اسلام که تو مرزهای جغرافیایی جنگیدن و اگر مورد تعرض واقع شد جنگیدن صحیح، البته به شرطی که ما توی مملکت کفری نباشیم. بعد اسلام در حقیقت برای باز کردن راه اسلام بخواد اونجا حمله بکنه، بگم خب من الان مثلا این تو این کشورم، هم دائر میشه که با اون لشکر بجنگم یا در مقابل در حقیقت اون لشکر بجنگ. اینجا دیگه معلومه دیگه، بحث مرزهای جغرافیایی و مرزهای روحی جای خودشون رو در حقیقت معلوم میکنن. خب این اصل متیز بعد برای خودش در حقیقت این که در اصل منحصر به اصل معصوم هست یا نیست، غیر از این بحث داره متأخر، چون من چند تا سوال مهم دارم میخوام اون رو به اصطلاح بیشتر پیش بکشم. اینم که عرض کردیم که جنگ هم رویه دیگری از مهره و این گونه نیست که جدا باشه و جواب اون مسئله رو میده. یه سوال دیگری که در عصر حاضر تکلیف جهان اسلام در برابر دشمنان ستیزگر و همراهان آنها چیست؟ ما اگر الان قدرت داشتیم چیکار بکنیم؟ همین مقدار که الان قدرت داریم بجنگیم؟ نجنگیم چیکار بکنیم؟ اصل این است که دشمن با توجه به اون حیطه رسانه‌ای که دارد و قدرت رسانه‌ای که دارد، بسیاری از دشمنان ما جهل مرکب مبتلا شدن، به طوری که واقعا اینها فکر میکنن که میدانند و مطلع نسبت به اسلام، ولی حقیقتاً چی هستش؟ حقیقتاً اسلام رو اشتباه فهمیدن. همین کاری که مقام معظم رهبری به عنوان دو نامه برای جوانا انجام دادن، جوانای اروپایی انجام دادن، یعنی اولین وظیفه و اصلی ترین وظیفه ما امروز چی هستش؟ افشاگری و هدایتگری و بیان اسلام است. این در حقیقت تو ستیزه ما با جهان مقابل جهان اسلام اولین وظیفه‌مون این است. همونجوری که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خوارج 12,000 تا مقابلش قرار گرفتن، شروع کرد در حقیقت به تبیین، بیان، تهدید، یعنی با لسان تهدید، با لسان تبیین همه اینها رو به کار گرفت تا اونها رو به حداقل برسونه. 12,000 نفر تبدیل شدن به در موقع جنگ 4,000 نفر، یعنی 8,000 نفر از اون جدا شدن و همین نجات دهندگی ایجاد کرد براشون. هرچند عده‌ای از اینا باز برگشتن، اما اصل این بودش که مقابل در حقیقت اونا که کشته شدن 4,000 تا شدن. پس وظیفه اصلی ما امروز به عنوان در حقیقت جنگ، جنگ چی ازش؟ جنگ رسانه‌ای است. و شرایط زمان و مکان در آیا معیارهای جنگ اثر داره؟ البته اثر داره، چون امروز حقیقت جنگ، جنگ سخت افزاری کمتر است بلکه جنگ نرم افزاریه. امروز حقیقتاً تهاجم فرهنگی، حقیقتاً بحث نگاه در حقیقت برخورد تمدن‌ها، جنگ تمدن‌ها، این بحث‌هایی که در حقیقت بیان میشه، ما تو اینجا قائلیم به این و به این یقین داریم و این رو در حقیقت جزء نقاط قوت رو می‌دونیم. اگر جنگ کشیده بشه به عرصه رسانه‌ای، اگر جنگ کشیده بشه به عرصه به اصطلاح بیان و تبیین، قطعاً قدرت غالب ماییم. یعنی ما این رو نقطه قوت خودمون میدونیم. منتها نقطه ضعف ما در اینجا چیه؟ دشمن در عرصه تبیین کار کرده، هم سخت افزارش آماده است برای این عرصه و غلبه دارد و ما مقهوریم تو این مسئله. ثانیاً در نحوه بیان هنرمندانه و تأیید کار کرده به طوری که بدون اینکه محتوا صحیح باشد، قدرت دارد یک متن غیر صحیح رو از جهت محتوا به صورت قالب ظاهری صحیح نشون بده. اگر ما در اینجا قدرتمون رو قوی تر بکنیم، قطعا اونجاییست که اصلا دنبالش هستیم. لذا همونجوری که موسی علیه السلام میخواست حرفش رو بزنه، زمینه بیان حرفش نبود مگر اینکه فرعون آماده کرد، گفت یوم الزینه رو بذاریم برای اینکه موسی رو رسوا بکنیم، و آورد موسی رو در یوم الزینه و اونجا موسی تونست به سرتاسر مملکت مصر چیکار بکنه؟ حرفش رو بیان بکنه، که این برای خود موسی مقدور نبود. برای ما این قدرت های نرم افزاری و شبکه های اجتماعی و جریان رسانه ای اونجا نقطه در حقیقت مطلوب ماست که میتونیم حرفمون رو دقیق و درست بزنیم، به شرطی که قدرت حیله اونها رو که سحر اونهاست الان، یعنی اون تلقف ما یعفکون اونها رو که اون در حقیقت عصای موسی اون افک اونها رو بلعید، الان اینا با افک دارن مطرح میکنن. افک یعنی تکرار زیاد هنرمندانه مطرح کردن، قدرت سخت افزاری، غلبه بیان هنر، اینا همه افک دیگه، اینا واقعیت نیست. یتخیل انها تسعاست. اگر ما توانمون رو تو جنگ تو بلعیدن افک اینها قرار بدیم و محتوایی رو که یقین داریم نیاز بشریته و قطعا بشریت اگر درست بشنوه و ما درست مطرح بکنیم قطعا قبول میکنه، اینجا نقطه اوجیست که داره دشمن به اون سمت میره و تو این نقطه قطعا گیر میفته. و اثرش هم مصداقش هم این است که وقتی تو عراق اومد آمریکا غلبه کرد، اونجا تو بحث نرم افزاری کی غلبه کرد؟ اون وقت تو بحث نرم افزاری ما غلبه کردیم، خودشون هم ابراز کردن. تو جنگ سخت افزاریش اونا غلبه کردن، اومدن عراق رو گرفتن، اومدن کمک کردن، عراق رو شکار کردن، صدام رو سرنگون کردن. اما وقتی انتخابات شد، اما وقتی که رأی اکثریت پاش وسط اومد، کی برنده شد؟ خب جناحی که مرتبط با ما بود، جناحی که ارتباط با ما داشت. لذا این غلبه گفتمانه، چون حرفمون حرف صحیحی است. تو در حقیقت کشورهای دیگه، تو سوریه اگه میدونن الان، یقینم دارن اگه انتخابات بشه ما برنده ایم، تا طرفدارای ما برندن، یقین دارن تو یمن اگر انتخابات بشه ما برندیم، یقین دارن تو یمن خودشون میگن اگر انتخابات بشه قطعا در حقیقت ما برندیم، اینها ما برندیم یعنی اونایی که با ما در فلسطین اشغالی اگر بخواد انتخابات بشه، استدلال ما استدلال چیه؟ نافذه، حرف ما حرف صحیحه، یعنی از همون ابزاری که اونها ابزار قدر خودشون میدونستن دموکراسی نمیدونم چی، اون در حقیقت الان همون اون در حقیقت راهکار ماست و اینها تو همین راهکار گیر افتادن خودشون، لذا تن نمیدن، یعنی به دموکراسی تن نمیدن. اگر این شیخ رو میکشن به خاطر اینکه مطرح میکند که باید در حقیقت حق رأی داشته باشن، حق اظهار نظر داشته باشن، این همون حرفی است که ادعای اونهاست، اما مجبورن وقتی که به مرتبه عمل میرسن بزنن زیر بازی، قواعد بازی رو چیکار بکنن. ما تو نظام نرم افزاری قطعا امروز برنده ماییم، اگر این باور رو داشته باشیم دنبال راهکار مطرح کردن اینی، اگر تو عرصه رسانه‌ای برنده ماییم، چون حرف ما حرف برتره، به شرطی که بتونیم قدرت سخت افزار رسانه‌ای رو هم چیکار بکنیم، تکمیل بکنیم، که الان تو جهان حاضر ما در حقیقت می توانیم به سرعت راهکار یارگیری قوی رو در از بین، که آقای همین که زکزاکی وقتی کمتر از 1000 میرسونه به 14 میلیون، این سرعت اینا میبینن خیلی وحشتناکه، این سرعت خیلی وحشتناکه. اگه خود ما هم بشینیم در مقابل دشمنمون یه همچین سرعتی رو میدیدیم، خب قطعا یه همچین کارهایی رو میکردیم، چون خیلی کار خطر وحشتناکیه سرعت کمتر از 1000 نفر برسن به 14 میلیون در عرض 20 سال، تقسیم کنید ببینید سرعت درصد به اصطلاح چیز چقدر شدیده، سرعت رشد خیلی قوی بوده، اگر با همین میخواست ادامه پیدا کنه با همین سرعت با همین شتاب، خیلی در حقیقت چی میشه، حالت مخروطی، و فقط به نیجریه هم خلاصه نمیشه این، الان تو مصر هم همین جوریه، الان توی خلاصه، یعنی اینجوری نیستش که نهضت مصر سرکوب شد تمام شد، این مردم متحیرن که این انقلابشون چرا اینجوری شده و اینکه چی باعث شد که مصر به این سرعت، همون حرکت ها رو که تحلیل میکنن میبینید باز حرکت های جناح مرسی معلوم میشه که چقدر خطا بوده، و حالا دیگه بس وقت گذشتش. ما الان آیا میتونیم، یه سوال دیگه این است که ما میتونیم با دشمنانمون پیمان ببندیم یا همکاری کنیم برای مثلا سرکوبی داعش؟ یه حدیث امیرمومنان علیه السلام دارد که این حدیث خیلی زیباست، خیلی کارس، یه حدیث ساده بیان معروف، اما ببینید چقدر کارساز. امیرمومنان علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید اصدقاؤک ثلاثه، دوستان تو سه دستن، می‌فرماید که اصدقاؤک ثلاثه و اعداؤک ثلاثه، فاصدقاؤک صدیقک، دوستت جزء اصدقائه، و صدیق و صدیقک و عدو و عدوک، این سه دسته جز دوستان تو هم. خب دوست آدم که خب معلومه، دوست دوستم باز روشنه، دشمن دشمنم میگه چیه؟ دشمن دشمنم جز اصدقاء تو هستن، یعنی اگر یک در قدر کشوری، یک جریانی، یک کسی دشمن باشد حقیقتاً با دشمن من، مثلا الان تطبیقش با این است که روسیه مجبور است، یعنی ممکنه اونم با ما اختلاف داشته باشه، اما دشمن من است واقعا، امروز تصنعی نیست، آمریکا میگه که در حقیقت من با داعش میخوام مبارزه بکنم، اما تو عمل داره چیکار میکنه؟ داره تقویت میکنه، پس اون دشمن داعش نیست. اگر روزی آمریکا حقیقتا دشمن داعش میشد، اگر واقعا اینجور بود، در حالی که قطعا این امکان پذیره چون ساخته خودشونه، اگر روزی اینجوری میشد جزء در حقیقت این در حقیقت عدوک میشد و در حقیقت اینجا میشد، در حقیقت چی باشه؟ ما قدرت، اما تا جایی که ظاهری است و معلوم است، اما ما با روسیه امروز میتونیم این کارو داشته باشیم، میتونیم همکار، طبق بیان امیرالمومنین علیه السلام میگه میشه، نمیگه این دوست تو میشه به عنوانی که اعتماد کن باهاش مثل صدیق باش، اما میگه جزء دوستان، مراتب دوسته، تو دوست خود صدیق یک مرتبه است، صدیق صدیق یک مرتبه است، اونجا که عدو و عدوه یه مرتبه دیگریه، اما در این حال میشه همکاری کرد، یعنی به ما اجازه میده امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام مسلمین، به عنوان در حقیقت مشرع احکام، که ما از جهت همکاری بکنیم. و اعداؤک با ثلاثه، عدوک که روشنه، عدو و صدیق که یعنی اونی که دوست دشمن دوست منه، کسی که دشمن دوست منه اونم جزء اعدای تو محسوب میشه، با من دشمنی نکرده ظاهرا، اما با دوست من دشمنی میکنه، اینم جزء اعدای توه، و همچنین صدیق و عدو که دوست دشمن تو. ببینید چقدر جالبه، یکی عدوت درسته، یکی عدو صدیقت، یکی صدیق عدوت، این دوتا با هم متفاوتن دا، یک کسی دوست منه، یکی دشمن دارد. دشمن دوست من دشمن منم هست. از اون طرف من یه دشمنی دارم، دشمن من دوستی دارد، اون دشمن دوست دشمن منم دشمن منه. این سه دسته ما اجازه همکاری باشون نداریم. پس اگر یه موقع امر دائر باشه که تو جریان داعش که به عنوان یک نیروی در حقیقت دشمن الان محسوب میشه، با کی میتونیم همکاری کنیم؟ با اینکه این خصوصیات داشته باشه. یه نکته دیگر این است که آیا در حقیقت الان ما لازمه تمام توانمون رو به صرف دشمنی با داعش و جهاد با او بکنیم؟ ابدا. چرا؟ چون اصلا علم کردن داعش مربوط به این است که چی باشه؟ ما سرگرم شیم به این دشمنی تا از دشمن اصلی چی بشیم؟ غفلت بکنیم. این ساخته دیگریه. یعنی دشمن اصلی ما در حقیقت اونجوری که امیرالمومنین خیمه معاویه رو نشون میداد، میگفت اونجا هدفها، یه موقع تو وسط را گول نخورید اگر یه طایفه، یه قومی، یه قبیله، یه عده‌ای مشغولتون نکنن، باید از اینا عبور کنید. اینا در حقیقت نقطه پایانی نیستن، اینا نقطه چی هستن؟ نقطه در حقیقت حرکت ما هستن. لذا اگر ما دشمن رو در حقیقت تعریف کردیم، گفتیم شیطان بزرگ آمریکا دشمن اصلی ماست، او وقت اقمار او و اون کاری که اصلا داره میندازن این منطقه رو که مسلمان‌ها رو بزنن بجون، اصلا این یه حرکت گمراه کننده است. ما نه، بله به مقداری که لازم است دفاع و حفظ منطقه اسلامی باید بپردازیم، باید اونها رو سرکوب بکنیم، اما از اول حواسمون هست که تمام توانمون صرف این نمیشه، بلکه توان اصلیمون صرف مقابله با کیه؟ با اوست. و اصلا این گونه نیستش که ما تمام نیرو فکرمون، برنامه ریزیمون، همه چیزمون رو صرف این بکنیم. نه، یه قسمتی در حقیقت به اندازه یک اون همون مقداری که این ارزشمنده نسبت به اون هدف بزرگتر که چقدر هست، همون مقدار ما لازم است که تمام توانمون صرفمون به این مقدار صرف این بشه، بقیه‌اش صرف دشمن اصلی بشه. عرض کردم وهابیت هم در کنار داعش چی میشه؟ به عنوان یکی از ظهورات بحث آمریکا میشه. یعنی خود وهابیت هم هدف نهایی ما نیست. وهابیت با یه سرنگون شدن در حقیقت مثلا اینا که سر کارن تمام حرکت وهابیت، اما جریان آمریکا با رفتن رئیس جمهورهاشون، با سرنگون شدن اینها، فرهنگ لیبرالی اونجا حاکمه. ولی در عربستان فرهنگ وهابیت به زور خودشو تحمیل کرده. یعنی تا این زور برداشته بشه چی هستش؟ دیگه این ادامه ندارد. لذا اون راحت‌تر از بین میره تا جریان آمریکایی و غربی که یک فرهنگ حاکمه برای یک کشوره، فقط افرادش نیستن. ان شاءالله این سوالات دیگه، این بحث بقیه بحثم خود دوستان دیگه میبینن دیگه. بحث انفاق بود که تو انفاق هم البته لازمه جهاد حتما به پشتیبانی اقتصادی هست، و اگر کوتاهی اقتصادی بشه به همون مقداری که کسی تو جنگ فرار کنه. یعنی اگر اونجا پشتیبانی نکرد اونا که میتونستن، مثل فرار از جنگ میمونه و مثل تخلف از جنگ میمونه و همون اثر رو داره. ان شاء الله خدای تعالی این بحث جهاد رو که امروز ابتلاء زیادی هم بهش هست، سوالات زیادی دیگری بودش ولی دیگه فرصتی نشد که این سوالات مستاقی باشه. انشاءالله خدا ما رو جزو مجاهدین خودش در این روز قرار بده، اونم مجاهدینی که مطابق قواعد الهی تمام حرکت هامون تو این مملکت اسلامی تحت انشاءالله فرماندهی ولی فقیهمون انشاءالله قرار بگیریم. یه صلوات بفرستین. دوستانی که تو این بحث جهاد میخواستن به عنوان کار پژوهشی بالاخره ادامه بدن، انگیزشون هنوز محفوظه، که معمولا خلاص دیگه جهاد تمام شد میگن دیگه امروز روز جهاد نیست، جهاد تمام شدش، اگر هنوز انگیزه ای دارن باقیه ایشالله به برای بارور کردن این بحث در کلمات دیگه مرحوم علامه با آقای صالحی رجوع کنن، یه هماهنگی داشته باشن، صلواتی دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.